که مربوط هست به بنی اسرائیل یا به طور خاص مربوط به یهود در آخر زمان، که تفاسیر مختلفی درباره این آیات هست که این تفاسیر با همدیگه تعارض ندارن، بلکه تکمیل کننده همدیگه هستن و کاملا مرتبط هست با تحولاتی که در حال حاضر در فلسطین، در غزه و در منطقه داره اتفاق میفته. و اگر ما جریان شناسی نداشته باشیم نسبت به حوادثی که داره اتفاق میفته، ممکن هست که در جبهه حق اون وظیفه که به عهده‌مون هست درست انجام ندیم. پس برای اینکه بتوانیم وظیفه خودمون رو نسبت به امام زمان، نسبت به جبهه حق درست انجام بدیم، حتما لازم هست که ما جریان شناسی جبهه حق و باطل رو بدونیم و بدونیم که در چه مقطع تاریخی هستیم، الان داره چه اتفاقاتی میفته، تا بتونیم درست وظیفه‌مون رو انجام بدیم. خب تحولاتی که در منطقه داره اتفاق میفته، حالا سیر تاریخش رو اشاره خواهیم کرد، تحولات بسیار مهمی هست و میتونه این آیاتی که در سوره اسراء آیه 4-8 قرائت شد این رو محقق بکنه، اگر ما شرایطش رو فراهم بکنیم. اگر نه کمکاری بکنیم، مثل گذشته تاریخ، ممکنه نه به تأخیر بیفته و این آیات مصداق فعلی پیدا نکنه. به همین دلیل داریم هشدار میدیم که وظیفه‌مون رو در زمان حاضر باید درست انجام بدیم تا انشالله شرایط فراهم بشه و منجر بشه به ظهور. خب این تقابلی که در منطقه داره اتفاق میفته، تقابل جبهه حق و باطل هست. اصلا دعوا سر فلسطین نیست. فلسطین یه قطعه از یه پازل هست بین جبهه حق و باطل. این تقابل حق و باطل از کی شروع شده است؟ یه مقطع مهمش برمیگرده به زمان حضرت ابراهیم. چون الان درگیر شبهات مختلفی هم هستیم، یعنی ما در حوزه جنگ نظامی هیچ مشکلی و هیچ خدمت شما کمبودی در مقابل صهیونیست ها نداریم. اراده بکنیم میتونیم راحت اسرائیل رو صافش بکنیم. چرا این کار رو انجام نمیدیم؟ به خاطر قدرت تبلیغاتی و قدرت رسانه‌ای که صهیونیست ها بر افکار عمومی دارن. انقدر این قدرت بر افکار عمومی قوی هست که الان در سازمان ملل طرفدارای اسرائیل طرف هستن، یکی دو تا طرفدار فلسطین مثل ایران و مثل خود نماینده فلسطین هم یه طرف هست. اینها با کار رسانه‌ای و جعل تاریخی که انجام دادن، افکار عمومی و سندسازی که انجام دادن، جامعه بین‌الملل رو قانع کردن که فلسطین مال یهودیاست. این یه عقبه تاریخی داره که اگر ما عقبه تاریخی را ندانیم و جعلیات یهود در فضای رسانه‌ای، در فضای علمی، در فضای مکتوبات این اثر بذاره، نتیجهش همینی میشه که در جامعه بین‌الملل داره اتفاق میفته که اینا حق خودشون میدونن که فلسطینا رو بکشن و اینطوری جعل کردن که آقا این زمین ساکنی نداشته، یه سرزمینی بدون سکنه بوده و اولین ساکنانی که وارد فلسطین شدن کیا بودن؟ بنی اسرائیل بودن. نیاز هست که ما عقبه تاریخی رو خدمت بزرگواران بگیم و این رو در فضای مجازی و در حوزه رسانه‌ها و در بحث تبلیغاتی گسترش بدیم که این جعل یهود رو باش مقابله بکنیم. خب داستان برمیگرده حدود 4000 سال قبل، زمان حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم زمانی که به رسالت میرسه در عراق داره زندگی میکنه، اون موقع اسمش بابل بوده. در عراق حضرت ابراهیم زندگی میکنه، به سن رشد که میرسه، به پیامبری که میرسد، مبعوث که میشه، شروع میکنه با انحرافاتی که در عراق هست مقابله میکنه، با انحراف ستاره پرستی، ماه پرستی، خورشید پرستی و بت پرستی مقابله میکنه. نهایت مقابلهش میشه شکستن اون بتهایی که در اون بتکده بزرگ حکومت نمرود هست. بعد آتشی مهیا میکنن، حضرت ابراهیم رو در آتش میندازن و آتش بر ابراهیم گلستان میشود. ابراهیم پیروز این مناظره و این جنگ میشود، اما مردم یاری نمیکنن. حضرت ابراهیم در عراق نمیتواند جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی برپا کنه. برای تشکیل جامعه اسلامی، برای تشکیل حکومت اسلامی، به امر الهی انتقال جغرافیایی پیدا میکنه، از عراق مهاجرت میکنه، میره فلسطین برای تبلیغ. برای تبلیغ و هدایت چه کسانی؟ آیا در فلسطین اون موقع که حضرت ابراهیم رفت و برای تبلیغ آدم زندگی میکرده، کسی بوده که ایشون هدایتش کنه؟ بله؟ بله دیگه، نرفت که در دیوار هدایت کنه، رفته انسانها را هدایت بکند. پس حضرت ابراهیم که جد اعلای بنی اسرائیل باشد، در عراق زندگی میکرده، از عراق مهاجرت میکنه، میره فلسطین، اونجا مستقر میشه برای هدایت کنعانیان. در فلسطین قومی زندگی میکردن به نام کنعانیان، به همین دلیل به این منطقه میگن سرزمین کنعان. اینا کی بودن؟ اینا فرزندان اون کنعانی که پسر حضرت نوح بود که سوار کشتی نشد و در طوفان غرق شد، فرزندانی سوار کشتی شدن. طوفان که تمام شد، بر زمین نشست، حضرت نوح اینا رو تقسیم کرد در دنیا، فرزندان کنعان رفتن در فلسطین مستقر شدن. اینا ساکنان اولیه فلسطین بعد از طوفان نوح هستن. پس فلسطین قبل از ورود بنی اسرائیل ساکن داشته است. کنعانیان جا زندگی میکردن از 5000 سال پیش، یعنی 1000 سال قبل از اینکه حضرت ابراهیم بیاد کنعانیان تو فلسطین داشتن زندگی میکردن. بعد حضرت ابراهیم 4000 سال قبل مبعوث میشه، میره اونجا برای هدایت کنعانیانی که در فلسطین هستن. تو این مقطع حضرت ابراهیم اونجا مستقر میشه، هدایت میکنه کنعانیان رو. بعد خداوند پسری بهش میده به نام اسماعیل، با هاجر برمیداریم ازش حجاز، میذارش رو برمیگرده. قرار هست که از نسل او پیامبر خاتم و اهل بیت به دنیا میاد این اسماعیل. خداوند پسر دیگری از سارا بهش میده به نام اسحاق. اسحاق زمانی که به سن رشد میرسه، به پیامبری میرسد، در فلسطین مستقر میشه و شروع میکنه هدایت کردن کیا؟ فلسطینیان. هنوز اصلا بنی اسرائیل شکل نگرفته ها، در زمان اسحاق نبی. بعد اسحاق یه پسری داره به نام یعقوب. یعقوب زمانی که به سن رشد میرسه از فلسطین مهاجرت میکنه، میاد کجا؟ عراق. در عراق زادگاه جد خودش حضرت ابراهیم مستقر میشه، اینجا ازدواج میکنه، زن و بچه پیدا میکنه، اینجا مبعوث میشه، اینجا خلق الله رو هدایت میکنه، که در سریال حضرت یوسف شهید فرج الله صلح شور این مقطع رو نشون میده که حضرت یعقوب فرزندانی خدا بهش میده، به این فرزندان میگن بنی اسرائیل. اسرائیل یعنی چه؟ اسرائیل در لفظ عبری یعنی عبدالله، لقب حضرت یعقوب بود است. به فرزندان این میگفتن بنی اسرائیل. درسته آجان؟ یکی از جعلیات رژیم صهیونیستی همین هست که اسم حضرت یعقوب که عبدالله بود است رو گذاشته روی رژیم صهیونیستی شیطانی خودش، برای اینکه خودش رو بچسبونه به چه کسی؟ پیامبران بنی اسرائیل. خب میگذره، چندین سال توی عراق هستن، هدایت میکنن، با یه سری انحرافات مقابله میکنه، تا اینکه حضرت اسحاق در فلسطین از دنیا میره. مردم کنعان نامه میدن به حضرت یعقوب که آقا پدرت از دنیا رفته، شما بیا کنعان، بیا فلسطین برای هدایت ما. اینجا هست که بنی اسرائیل یعنی فرزندان حضرت یعقوب با حضرت یعقوب از عراق مهاجرت میکنن، میرن کجا؟ فلسطین. که تو سریال حضرت یوسف شهید فرج الله صلحشون نشون میده زمانی که بنی اسرائیل وارد سرزمین کنعان میشوند، کنعانیان میان به استقبالش. یعنی قبل از ورود بنی اسرائیل در فلسطین ساکنانی بوده است. پس این جعلی که یهود داره انجام میده و فضای بین الملل داره در حوزه مدیریت به خودش همراه میکنه، با ارائه دادن این سندهای تاریخی برملا خواهد شد. یعنی کار علمی میخواد، کار رسانه‌ای میخواد، کار آگاه سازی میخواد، جهاد تبیین میخواد، تا بتوانیم ملت ها رو بیدار بکنیم. دروغ محضی که این صهیونیست‌ها دارن میگن آقا از 3000 سال پیش ما اومدیم اینجا، هیچکی نبوده. غلط کردید. جد شما که اومده اینجا برای تبلیغ، حالا میگیم که اینا خیلیشون بنی اسرائیلی نیستن، این صهیونیست که توی فلسطینن، اوناشون که تازه بنی اسرائیلی باشن، جد اعلاشون که حضرت ابراهیم باشه اومده اینجا، اینجا کنعانیان بودن. خب بنی اسرائیل وارد فلسطین شد و در بین این فرزندان حضرت یعقوب پسری هست به نام یوسف، قرار پیامبر بعدی باشه. یه خوابی میبینه که در سوره یوسفش اشاره شده. حضرت یعقوب به حضرت یوسف میگه این خواب برای داداشات نگی ها، اینا حسادت دارن نسبت به تو، تو قرار پیامبر بعدی باشی، تو بر اینها ولایت خواهی داشت، اینو نقل نکن. خلاصه در بین برادران یکی هست که حسادت بیشتری داره، میبینه که پدر بیشتر به یوسف توجه میکنه، متوجه میشه که پیامبر بعدی، مدیر بعدی، حاکم بعدی یوسف است. نقشه قتل یوسف رو میکشه. کی؟ یهودا. یهودا برادر یوسف نقشه کشتن یوسف رو میکشه و اکثر برادران هم با خودش همراه میکنه. بنیامین که بچه هست، فقط یه برادر بزرگتر هست به نام لاوی که این مقابله میکنه با این توطئه یهودا. یهودا برادرشو میخواسته بکشه سر قدرت طلبی. بعد الان شما تعجب میکنی که این صهیونیست‌ها دارن فلسطینیا رو میکشن. چرا؟ قدرت طلبی عزیز من. دعوا سر قدرت هست، دعوا سر مدیریت و حاکمیت هست. خب جناب یهودا میاد بقیه برادران رو همراه میکنه و مجابشو میکنه که باید یوسف رو بکشیم و اینا حذفش بکنیم تا مدیر بعدی ما باشیم. بقیه برادران باش همراهی میکنن، یعنی میپذیرن یا میترسن یا اینکه بالاخره اقناع شدن. همین جریان الان شما داری میبینی، یعنی الان رژیم صهیونیستی اشغالگر دیگر برادران صهیونیست خودش رو با خودش همراه کرده است. انگلیس اومده گفته ما پشتت هستیم، فرانسه اومده ما پشتت هستیم، بایدن اومده گفته ما پشتت هستیم. تو کشورهای اسلامی هم اونایی که صهیونیست هستن دارن حمایت میکنن. امارات داره هواپیماش میره فلسطین رو بمباران میکنه، دارن نفع میشن به رژیم صهیونیستی. اطلاعات حماس و جهاد اسلامی رو اردن و مصر دارن میدن به رژیم صهیونیستی. فرماندهان حماس و جهاد رو دارن ترور میکنن. الان همراهی داریم میبینی عزیز من. یعنی شما اصلا جنگت با اسرائیل نیست که، با یه جبهه ای از جریان صهیونیست هست که هم در بیرون جهان اسلام هست هم در داخل جهان اسلام. این برنامه رو در حدود 3000 خورده سال قبل یهودا پیاده میکنه، یه برادر باش مقابله میکنه به نام لاوی. الان هم در جهان اسلام یه برادر هست که داره مقابله میکنه به نام ایران، جبهه مقاومت تشکیل داده است و اراده الهی بر این قرار گرفته است که همان گونه که یوسف نجات پیدا کرد، امروز هم فلسطین نجات پیدا خواهد کرد و در آینده چیزی به نام اسرائیل وجود نخواهد داشت. این وعده الله. وعده کجا بوده؟ سوره اسراء. ما دوبار به بنی اسرائیل فرصت دادیم، دوبار دو مرحله است، دو مرحله بهش فرصت دادیم، هر دوبارش فساد میکنه، ظلم میکنه، جنایت میکنه. بعد آیه 5 اشاره میکنه زمانی که بار اول مرحله اول اینا میان جنایت میکنن، فساد میکنن، یه قومی سراغ اینها میفرستیم که اینا عبادونا هستن. عبادونا یعنی کی؟ یعنی شیعه عزیز من. بخت و نس عبادونا بوده است عزیز من. عبادونا یعنی شیعه، اولی به اصن شدید، جنگاور، کاربلد جنگ. اینا وارد فلسطین میشن، جریان مقاومت رو تشکیل میدن. حالا سر تاریخ شعارتون بگیم، بعد میرسیم به زمان حاضر، تحلیلش باید بدونی چی هست. خب یه برادر داره مقابله میکنه و این وعده حتمی الهی هست، پیروزی از آن جبهه حق است. هیچ نگران نباش، نقشمون رو ایفا بکنیم، وعده الهی انتصر الله ینصرکم خواهد رسید. مقابله میکنه، یوسف رو نمیتونن بکشن، تو چاه میندازن، بعد از چاه خارج میشه و با کاروان میره مصر و اونجا عزیز مصر میشه و بعد 37 سال برادران میان که یوسف تو عزیز هستی و خلاصه این داستان ها. آخر سریال حضرت یوسف شهید فرج الله سلحشور. چرا میگم شهید؟ چون یهود ترور بیولوژیکش کرد، سرطان گرفت فوت کردیشون. آخرش یه سکانس گذاشته که یهودا سر از سجده ولایت پذیری یوسف که یا برادران سجده کردن سر بلند میکنه، به شمعون در میاد، میگه به نظر تو آیندگان بنی اسرائیل را یهودی خواهند دانست یا یوسفی؟ بعد شمعون در میاد میگه خب معلومه یوسفی، یوسف عزیز مصر، یوسف بزرگه، یوسف قدرت داره. میگه نه، خواهید دید که آیندگان بنی اسرائیل را یهودی مینامند. از اینجا کینه ای که یهودا نسبت به یوسف داشته و دنبال قدرت طلبی بوده فعال می شود. چه کار میکنه؟ این کینه و حسادت رو به فرزندان خودش که یهودی ها باشن منتقل میکنه. از زمان یوسف تا حضرت موسی حدود 400 سال هست، فرزندان یهودا ارتباط میگیرن با شیطان پرستانی که در معبد آمون مصر هستن، یعنی جریان قبطی ها با اینها ارتباط میگیرن و اینها شیطان پرست میشن. کیا؟ یهودی ها. لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، سوره مائده، لعن شدن عده ای از بنی اسرائیل که کافر شدن بر زبان پیامبرانشان از داوود و عیسی ابن مریم. کیا کافر شدن؟ یهودی ها. چی شد که کافر شدن؟ شیطان پرست شدن. با جریان قبطی شیطان پرستی که در مصر باستان بوده اینا ارتباط میگیرن، شیطان پرست میشن، جریان کابالا شکل میگیره. کابالا چی است؟ کابالا یا قبالا، مکتب مخفی شیطانی یهود که از دل این جریان کابالا تمام فرقه های شیطانی اومده بیرون. یعنی فراماسونری و بیلدربرگ و ایلیومیناتی و تا بیا تا بهائیت و تمام این فرقه از تفکر کابالا یهود اومده بیرون. خب توی این مقطع یهود با جریان قبطی هایی که در مصر هست ارتباط میگیره. الان هم که الان هست هنوز صهیونیست ها با جریان قبطی هایی در مصر ارتباط دارن. آقا گذرگاه رفح از 15 سال پیش به روی فلسطینی ها بسته شده. اینا مخفیانه زیرزمینی از جاهای مختلف میان از مصر کالا میارن تو فلسطین. چرا مصر بسته اینجا رو؟ چون مدیریت و حاکمیت مصر در دست قبطی های فراماسون و شیطان پرستی هست که از چند هزار سال پیش بر مصر سلطه دارن. مردم مصر مسلمانن، اما اقلیت قبطی هنوز حاکمیت در مصر رو دارند. گذرگاه رفح باز نمیشه. اصلا قبل از این جنگ اصلا بستن آقا جون مرز غزه با مصر رو مصری ها بستند. یعنی قبطی ها هنوز ارتباط دارن با یهود و صهیونیست. تعجب نکنه، این در طول تاریخ بوده است. میگذره بعد از 400 سال بعد از دوران حضرت یوسف، حضرت موسی میاد. قرار هست که بنی اسرائیل رو ورداره، با خودش ببره فلسطین، اونجا حکومت اسلامی تشکیل بدهد. بعد بنی اسرائیل منتظر موسی هستن. چند سال قبل از اینکه حضرت موسی به دنیا میاد، پیشگوهای فرعون به فرعون خبر میدن که کودکی در بنی اسرائیل به دنیا میاد که تومار حکومت رو به باد میده. چیکار بکنیم؟ کودکان رو بکش. شروع میکنن هر پسری تو بنی اسرائیل به دنیا میاد میکشن. چند سالا، نه 27 روز، چند سال هر چی بچه تو بنی اسرائیل به دنیا اومده پسر میکشتنش فرعون. برای چی؟ بزرگ بشه علیه ما کار خواهد کرد. امروز تو غزه چی میبینی؟ میگه ما دارم بچه ها رو میکشم، چون اگه بزرگ بشن میشن حماس و جهاد، پس از بچگی اینا رو میکشم که اصلا حماس و جهادی شکل نگیرد. همون جریان فرعون است که امروز در رژیم صهیونیستی داره اجرا میشه. خب بعد از چند سال که اینا کشتار میکنن، مشاورینش میان به فرعون میگن آقا اینطوری که تو داری میکشی دیگه نسل بنی اسرائیل صاف خواهد شد، اینا برده ما هستن، ما دوچار بحران جمعیت در بردگان خواهیم شد، چیکار بکنیم؟ یه سال بکش یه سال نکش. باش، همون سالی که اینها میکشتن، خداوند اراده کرد که موسی به دنیا بیاید. چگونه؟ دقت کنه، خدا اراده بکنه هر کاری بکنیم تو روش مقابله بکن. پدر حضرت موسی در کاخ فرعون نگهبان بوده است. مادرش دلش تنگ میشه برای شوهر، میره پیش شوهر، مخفیانه وارد کاخ میشه، در کاخ فرعون با همسر مجامعت میکنه، نطفه حضرت موسی بسته میشه. موسی به دنیا میاد، فرعون نمیفهمن، بعد یوکابود میذارهش تو صندوق، میاد تو قصر فرعون بزرگ میشه. میخوای با کی مقابله بکنه؟ موسی بزرگ میشه، به رسالت میرسه، بعد میره مدین پیش شعیب و بعد برمیگرده که مرسل میشه، میاد و قرار هست با فرعون مقابله بکنه و بنی اسرائیل ورداره بره فلسطین. 15 سال حضرت موسی داره بنی اسرائیل آموزش میده، هر چی دعا میکنه خدایا این ریشه این فرعون رو بکن تا بزنه و بنی اسرائیل رو بریم، فرعون نمیمیره، لعنش میکنه، مرگ میگه، نفری میکنه، هر کاری میکنه این فرعون نمیمیره. چه جنایتایی میکرده فرعون؟ کودک کشی، استضعاف بنی اسرائیل، به بردگی کشیدن، کنیزی بردن زنانشون. فرعون نمیمیرد. چرا؟ موسی کلیم الله، پیامبر اولوالعزم، هرچی نفری میکنه نفرین آقا اثر نمیذاره. چرا؟ چرا؟ چون سنت خداوند مهلت دادن حتی به فرعونیان است تا اینها برگردن بیان هدایت بشن. بعضی وقتا آقا صبر خدا، ما خواهم کلمونو بزنیم به دیوار. چقدر حوصله داری به قرآن؟ چقدر صبر داری؟ آقا جون خلق کردم برای که اینها هدایت بشن. فرعونم باشه دنبال یه چیز خوب ازش میگردم که به این مهلت بدم. بعد در روایات داریم این 15 سالی که حضرت موسی لعن و نفرین میکرده فرعون نمیمرده، فرعون یه کار خوبی انجام میداده. چی؟ سفره مینداخت، اطعام میکرد. به خاطر همین کار خوبش خدا بهش مهلت میده، مهلت میده که چی؟ برگردد. ولو ادعای ربوبیت داشته باشه، ولو کلی آدم کشته باشه، خداوند بهش فرصت میده که برگرده. الان 27 روز از جریان غزه داره میگذره، بالای 9000 نفر رو قتل عام کردن، کلی بچه رو کشته. خداوند صبرش بیش از این چیزاست و خداوند سنتش این هست که میخواد مهلت بده که برگردن. این مهلت دادن رو، این سنت الهی رو شما در کلام ولی فقیه شنیدی. در دیداری که با مسئولین کنگره شهدای لرستان بود، ولی فقیه جامعه فرمودن که کشورهای اسلامی دنبال رو آمریکا نباشن. آمریکا یه غلطی کرد، داره از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه. شما نیا از اینا حمایت کنید. تا فرصت هست برگردید. آینده از آن فلسطین، آینده اسرائیل وجود نداره. تا فرصت هست برگردید. سنت الهی رو داره میگه. یعنی خداوند فرصت میده، مهلت میده که اینها برگردن. سران خائن کشورهای اسلامی، کشورهای عربی، اینا خداوند داره بهشون مهلت میده، داره بیدارشون میکنه، داره اتمام حجت میکنه. آقا کلی بچه کشته شده است. باش آقا جون، خداوند سنتش اینه، خلق کرده برای هدایت، مهلت میده تا اینا برگردن. درست آقا جون؟ تو مدیریت جنگ هم همینو شما میبینی. یعنی الان حزب الله لبنان و بچهای یمن و خدمت شما هشت و شعبی و خود سپاه قدس و خود مثلا نیروهای ما نمیتونن آقا بزنن یا صاف کنن جریان رو. حالا یه سری تدبیرات دیگری الان ما داریم تو تقابل تمدنی، الان نباید وارد جنگ سنگین منطقه‌ای بشویم، اما میتونیم بزنیم صاف کنیم اینا دیگه بترسن سفره جمع بشه دیگه. داریم مدیریت میکنیم تا مهلت بدیم که آقا برگرد. دیدی آقا جان، آقای امیر عبداللهیان، آقای رئیسی و حتی خود رهبری هم میگن آقا جنگ گسترش بیشتری پیدا میکنه، تا فرصت هست این بمباران تمامش بکن. داریم مهلت میدیم، یعنی اون سنت الهی رو جمهوری اسلامی داره ارائه میدهد. ولی اگر ما دنبال جنگ و دنبال کشتار بودیم، اصلا رویکرد اون جور دیگری بود. خب حضرت موسی بعد 15 سال که آموزش میده بنی اسرائیل رو، بچه فرعون مریض میشه، درگیر بیماری اون هست و دیگه یادش میره سفره بندازه و بلا فاصله خداوند به حضرت موسی میگه بنی اسرائیل شبانه کوچ بده، حرکت کنید برید بیرون. شبانه 600 هزار نفر رو حرکت میده، فرعونه نمیفهمن، قبطیا نمیفهمن چه سازماندهی داشته حضرت موسی. بعد الان تعجب میکنه یهودی سازماندهی از کجا بلده؟ از پیامبرانش یاد گرفته، علومی که پیامبرانش آموزش داده یهود صفر چسبیده بهش. مثل ما نیست که کلی علم از امام صادق و امام باقر داریم اما سراغش نمی رویم. شبانه بنی اسرائیل حرکت میده، از مصر خارج میشن، میان سمت دریای سرخ. فرعونه بیدار میشن، صبح میبینن که آقا نیستن اینها، رد پا رو رصد میکنن، دنبالشون میکنن، اینا به اینا میرسن، رسیدن به دریای سرخ. حضرت موسی نمیدونه که اصلا جریان چی، فقط گفته حرکت کن، توکل بر خدا، یا علی بزن برو. فرعون پشتشون دارن میان، یه سری از بنی اسرائیل که همون یهودی ها باشن شروع میکنن به نق زدن به کی؟ حضرت موسی. برای چی ما رو آوردی اینجا؟ برای چی ما رو آواره کردی؟ جلومون دریای، پشت سرمون فرعون، الان میان میکشه. حداقل تو مصر بودیم، زنده بودیم آقا جون، برده بودیم باشه، ذلیل بودیم زنده بودیم. حضرت موسی یه جمله بهشون میگه، اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا چیز پستر رو داری طلب میکنی و چیز بهتر رو میخوای بدی؟ من بهتون آزادی دادم، شرافت دادم، الان دیگه برده فرعون نیستی، اون موقع ذلیل بودی، بچهاتون رو میکشتن، زنانتون رو به کنیزی میبردن، چرا چیز خوبتر آزادی و شرافت رو میخوای بدی و ذلت طلب بکنی؟ حکایات امروز بعضی ها هست. الان بعد از گذشت 45 سال از جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، چقدر پیشرفت شما داشتی، چقدر عزت و شرافت ایرانی جماعت پیدا کرده که الان آمریکا هی داره پیام میده ایران وارد جنگ نشی، ایران نیای مستقیما، ایران فعال نکنی هشت و شب، ایران فعال نکنی حزب الله لبنانو. برگرد 45 سال قبل، زمان محمد رضا شاهنشاه آریامهر، انگلیس یه پخی کرد بهش، بحرین رفت. کاش یه روز جنگیده بودم به قرآن. بدونه که جنگ اتفاق افتاد، بحرین ازت گرفتن رفته. بعد میگن شاهنشاه، شاه شاهان. بعد سال تو دهه 50، سال 55 اینا، الان تو فیلمش تو آپارات هست، محمد رضا پهلوی میاد میگه آقا جان ما در دو سال اخیر تورم 300 تا 400 درصدی درگیر هستیم. امیر عباس هویدای بهایی پدر اقتصادی مملکت رو درآورده، اصالتا یهودی. بعد محمد رضا پهلوی میاد شکایت میکنه میگه آقا همچین وضعیتی هست و ال است و بل است و اینها، هویدای میندازه زندان، میگه تقصیر اینه، تقصیر من نیست. اینا که هی میان گل و بلبل میکنن دوره پهلوی رو برای دهه 60 و دهه 70 و دهه 80 و دهه 90، این فیلم رو نشونشون بده آقا در دوره پهلوی این گونه نبوده است، الان نقصایی که تو مملکتمون داریم در دوره پهلوی 100 برابر بیشتر بوده. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. بعد میدونید در دوره پهلوی 30,000 مستشار آمریکایی چه جنایت های انجام میدادن؟ اونا که تو اون دوره بودن اومدن برامون میگفتن ها، یه پیرمردی پای صحبت ما بود، بعد از سخنرانی ما اومد گفت که داشت عشق میریخ همینطوری، گوه آج آقا توی میدان انقلاب زمانش اساس میدان مجسمه بود، یه عروس و دامادی اومدن عروس کشون بکنن توی میدان مجسمه، آژان ها و پاسبان های ایرانی بودن، دو تا افسر آمریکایی بودن، جلو ماشین عروس رو گرفتن، عروس از تو ماشین کشیدن بیرون بردن و این داماد تو سر خودش میزد، جرأت نداشت حرفی بزنه، ناموس این مملکت زیر پای آمریکایی‌ها بوده. بعد میگه نه دوره شاه خدا بمرز خیلی خوب بود. آره خیلی خوب بود، الان عزت پیدا کردی، شرافت پیدا کردی، عزت داشتن هم هزینه داره. بخوای عزت داشته باشی در مقابل استکبار جهانی بایستی، تحریمت میکنه. اون موقع هم آقا داشتن خاکی مملکت رو به غارت میبردن و ذلت داشتی، الان تحریم هستی ما عزت داری و پیشرفت هایی داشتی در تاریخ بی سابقه است. بنی اسرائیل، حضرت موسی میرسن به دریا، هی نق میزنن یهودی ها، حضرت موسی در میاد انما یا ربی، نه انما اناها، انما یا ربی، نه ربنا، خدای من با من است. میگه موسی عصا رو بزن به دریا، دریا شکافته میشه، بنی اسرائیل از دریا رد میشن و فرعونیا میان دریا بسته میشه، کاری نداریم، وارد صحرای سینا میشن. سوره بقره رو از تقریبا اوایلش مطالبه کن تا اواخرش داستان بنی اسرائیل هست. چرا؟ اولین حزب الله که قرار بود بیان زمین سازی برای ظهور بکنن، حکومت اسلامی تشکیل بدن، بنی اسرائیل هست. بعد وارد صحرای سینا میشن، 15 سال حضرت موسی آموزش میده، 30 سال آموزش، 15 سال تو مصر، 15 تو صحرای سینا. یهودی هایی که گفتیم شیطان پرست شدن شروع میکنن مقابله کردن با حضرت موسی، از دریای سرخ رد میشن، میرسن به یه قومی بت پرستن شر می‌ریزن به موسی، مثل اینها یه بتی برای ما از اون خدا تا درست که ما بت بپرستیم. بابا شما عقلتون پارسنگ برمی داره. میرن جلوتر، حضرت موسی میره کوه طور، یه 30 شب هست 10 شب اضافه میشه، اینا از خدا پرستی گوساله پرست میشن. گوساله یعنی چی؟ یعنی بی شعور، یعنی احمق. گوساله پرستی تمام شده است، نه به قرآن. آقا امروز کار یهود گوساله پرستیه، کار یهود ساختن گوساله است. گوساله چی هست؟ سلبریتی های دوزاری که پارسال اومدن میوندار اختشاشات پارسال شدن، اینا رو یهود میتراشه، اینا میشن گوساله سامری امروز. گوساله سامری رو میپرستیدن دیگه. پارسال هم یه سری افراد گوساله های سامری رسانه یهود را میپرستیدن که اومدن شهید روح‌الا عجمیان و شهید آرمان علی ولدی رو به اون شکل به شهادت رسوندن. اینا پیرو به کی بودن؟ علی کریمی و بقیه شون. سلبریتی امروز که تحت مدیریت سهیونیست هست گوساله سامری یهود است. با چه کارش بکنیم؟ همون کاری که حضرت موسی انجام داد. اومد آقا جون این گوساله سامری رو آتش زدن و زدن نابودش کردن و خاکسترش هم به باد داد. امروز این بوتی که یهود داره درست میکنه به اسم سلبریتی همون گوساله سامری هست. باید باش مقابله بکنی، بزن نابود کن اینها رو، بزن افشا کن اینها رو به روش نرم. خب گوساله پرست شدن. بعد این مدت اومدن گفتن آقا موسی کلی معجزه ها، کلی معجزه، من و سلوا براشون میومده، یه سری پرنده مثل بلدرچین و کپ بوده براشون میومده، نه که شکار کنی ها، اینا حرکت میکردن آروم با دست میگرفتن سر میبریدن، یه سری دانه مثل گندم و ارزن نازل میشد و باید جمع میکردن، آرد میکردن، خمیر میکردن، نون میپختن، نون و بریون. یه سنگ حضرت موسی داشته الان پیش امام زمانه، اینو هر جا میذاشته 12 تا چشمه برای 12 تا طایفه جاری میشده، آب، خوراک، مسکن، یه ابری هم بالا سرشون سایه مینداخته آفتاب اذیتشون نکنه. وی آی پی خدا به اینها حال میداده که چی؟ آموزش بدیم، برین جمهوری اسلامی تشکیل بدیم. بعد این مدت میام میگن که آقا موسی ما خسته شدیم از مرغ و بریان، منو رو عوض کن، سیر و پیاز و عدس و این داستانا رو بیار. تنوع و طلبی شگردی هست که یهود برای زمینگیر کردن نیروهای جهادی به کار میبره. بنی اسرائیل تنوع طلب شد، روحیه جهادی را از دست داد، نرفت به جهاد با بت پرستا. همین سیاست رو یهود در صدر اسلام پیاده کرد. اصحاب پیامبر که مجاهدین فی سبیل الله بودن مثل طلحه و زبیر، تو 25 سالی که حکومت در دست یهود است غیر مستقیم، اینها رو تنوع طلب، دنیا طلب میکنه. بعد 25 سال که علی ابن ابی طالب حکومت میرسد، کیا در مقابل سیره رسول الله که توسط علی ابن ابی طالب پیاده میشود میایستند؟ اصحاب رسول الله، کسانی که تنوع طلب و دنیا طلب شدن. این شگرد و یهود به کار برده، توی دوره خودمون هم به کار برده. یکی از مجاهدین فلسطینی درجه یک که پای صحبت‌های نواب صفوی مجاهد می‌شود، یاسر عرفات عزیز من، یهود، دقت کن، شگرد یهود اینه، نفوذ میکنه در فرماندهان جریان مقاومت. یاسر عرفاتی که اومد در مقابل سهیونیست ها میجنگید، اینو کم کم دنیا طلبش کرد، کم کم دنیا گراش کرد و بعد اومد با رژیم سهیونیستی صلح کرد. درسته آقا جان؟ مواظب باشم، مواظب این جریان باش. الان ما توی بعضی از مذهبیه های داخلی خودمون هم تنوع طلبی و دنیا طلبی رو داریم. به محض اینکه دنیا گرا شدیم، تجمل گرا شدیم، تنوع طلب شدیم، روحیه جهادی رو از دست خواهیم داد. این شگردی است که یهود به کار میبره. اینو توی صحرای سینا تجربه کردن. میگذره یه مدتی بعد میان شر میریزن به حضرت موسی، ما تو خدا را نبینیم نمیپرستیم. اینا رو امروز درگیرشی ها میگن خدایی که تو دربارش حرف میزنی ما باید ببینیمش. آقا نمیشه خدا رو دید، اصلا خدا ماده نیست که، نه ما تو نبینی قبول نمیکنیم. برمیداریم برای کوه طور، الان تو صحرای سینا کوه طور، میرم بالای کوه، ندا میاد که لن ترانی، میگه من میفهمم اینا حالیشونه، اینا نفهمن. تجلی اتفاق میفته، این 70 نفر میمیرن، حضرت موسی بیهوش میشه، دوباره اینها رو زنده میکنه خداوند که شاهد بر قوم باشن. دوباره بعد این مدت میان و 30 سال آموزش که تمام میشه، حضرت موسی میگه آماده اید بریم با امالق بت پرست تو فلسطین بجنگیم. اون موقع حکومت در فلسطین دست بت پرست افتاده، باید بریم بجنگن، حکومت اسلامی تشکیل بدن. میگن آقا موسی خودت و خدات میری میجنگی، ها هنا قاعدون، ما همینجا نشستیم نمیایم. چرا اینطوری شدن؟ اطلاعات، دقت کن، حفاظت اطلاعات. یه سری نیرو اطلاعات عملیات حضرت موسی فرستاده از این امالق اطلاعات بیاره که اینا چطوری امکاناتشون چی هست. این نیروهایی که رفتن چند تاشون یهودی بوده، اینا بعد میان بزرگ نمایی میکنن، آقا اینا قدشون خیلی بلند بود، قوزک پاش مثلا 5 متر قوزک پاش بود، از این چرندیات. اینو پخشش میکنن تو بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میترسن. همین سیاستی که امروز داره پیاده میکنه. آقا ناو هواپیما بر آمریکا داره میاد تو مدیترانه، بیا از ما منتظره دیم اما تو خلیج بیا آقا جان. این شگرد یهود برای ترسوندن کشورهای عربی هست و الله شیعه که از این چیزا ترسی نداره عزیز من، از این شگرد میخواد استفاده کنه. کسانی که ضعف ایمان دارن آره میترسن، آقا وارد جنگ نشید ها، این آمریکایی‌ها اینا رحم و مروت ندارن ها، آمریکایی‌ها از ما میترسن، بابا ما اینا رو اصلا زدیم ترکوندیم، جرئت نکرد هیچ غلطی انجام بده، چرا میترسید از اینا؟ ایمان محکم باشه هیچ ترسی از اینا نباید داشته باشه. میگذره آقا جان، بنی اسرائیل وارد فلسطین نمیشن، حضرت موسی رو دقمرگش میکنن، از دنیا میره، یوشع بن نون اینو وارد فلسطین میکنه، با بت پرستان میجنگن، حکومت اسلامی برپا میشود و خدمت شما پیامبران بعدی میان، سموئیل میاد، طالوت حاکمشون هست، بعد داوود نبی و بعدم سلیمان نبی. بزرگترین جمهوری اسلامی در زمان سلیمان نبی برپا شد از مصر تا وسط ایران، همین جایی که الان یهود میخواد بگیره، نه تا از نیل تا فرات، از مصر تا ایران سلیمان نبی جمهوری اسلامی تشکیل داد. بنی اسرائیل وظیفه‌اش چی است؟ این حکومت رو حفظش بکنه. به محض اینکه سلیمان نبی جمهوری اسلامی تشکیل میده، شیاطین انس با شیاطین جن، یعنی یهودی‌ها با شیاطین جن ارتباط میگیرند برای مقابله با حکومت سلیمان. که آیه بحرانی در فیلم ملک سلیمان رو نشون میده. امروز هم به شدت درگیر همین موضوع هستیم، یعنی شما تو این جنگ در غزه یا جنگ 33 روزه یا جنگ با داعش غیر از شیاطین انسی که میدیدی شیاطین جن هم حضور دارند. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم. آقا چیکار بکنیم؟ برای دفع شیاطین قرآن، ختم قرآن برداشتن، از کار به کار بردن، توسلات به اهل بیت پیدا کردن، یعنی هر چقدر ما نورانیت رو در جامعه گسترش بدیم شیاطین جن دفع خواهند شد و ارتباطشون با این شیاطین انس کمتر خواهد شد. به همین دلیل در جنگ 33 روزه حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه توصیه کردید دعای جوشن صغیر رو بخونید، دفع شیاطین میکنند. الان آقا غیر از نیروی نظامی که داره میجنگه، باید حتما ختم برداریم ذکرها، ختم قرآن، برای که کمک میکنه مؤمنین رو، کمک خواهد کرد، ملائک میان به کمک این مؤمنین و پیروزی ها اتفاق خواهد افتاد. حضرت سلیمان از دنیا میره، منافقینی که در بنی اسرائیل بودند که شیطان تربیت کرد اینها رو، اولین منافقین یهود هستند. یهودی ها پیروان شیطانن. اشتباه ما تو کتاب ها می‌نویسیم که یهودی ها پیروان حضرت موسی هستن. که اینا پیروان حضرت موسی هستن آقا. حضرت موسی گفت انقدر جنایت بکنید. بعد از حکومت حضرت سلیمان قدرت رو در دست میگیرن، حکومت رو تجزیه میکنن. بعد یه اتفاقی میفته. بقیه حکومت ها خارج میشن. در فلسطینی که امروز هست دو تا حکومت بنی اسرائیلی تشکیل میشه. یه یهودی کوچک در جنوب فلسطین، یه اسرائیل بزرگتر که بقیه اقوام بنی اسرائیل هستن در شمال فلسطین تشکیل میشه. یهود اطلاعات جبهه حق رو به دست میاره. اطلاعات جبهه حق چی است؟ برای اینکه بتوانی حکومت جهانی تشکیل بدهی، باید بر 4 نقطه مهم غرب آسیا مسلط بشی. این در موضوع مهدویت تو روایات ما به تفصیل آمده است که امام زمان برای تشکیل حکومت جهانی اول بر حجاز مسلط میشه، بعد بر عراق مسلط میشه، لشکر ایرانی ها به حضرت میپیوندن، یعنی ایرانی ها قبل از ظهور امام ایران رو تحت سلطه یاران امام زمان قرار دادن، به حضرت میپیوندن، میرن شامات از دست یهود و سفیانی خارج میکنن. یهودی اطلاعات به دست میاره و متوجه میشود که برای تشکیل حکومت جهانی شیطان باید بر این 4 منطقه مسلط بشه. با تجزیه حکومت سلیمان نبی، زمانی که دولت یهودی تشکیل میشه، میرن با بخت و نصر حکومت آشور متحد میشن، حمله میکنن به دولت اسرائیل. اون موقع بقیه اقوام بنی اسرائیل یا کشتن یا متواری شدن، ردشون گم شده، یا به بردگی و زیردست یهود شدن. از این مقطع به بعد، یعنی از 2600 70-80 سال قبل، منطقه شام دست یهود بوده است تا الان. تو این 2600 سال چندین بار ما تلاش کردیم که این منطقه رو برگردونیم تو جبهه حق، نتونستیم. تو صفه نتونستیم. زمانی که پیامبر سپاه عثمان میخواد بفرسته نتونست، پیامبر رو به شهادت رسوندن. امام حسن میخواد بره شامات از دست یهود خارج کنه. بنی امیه عامل یهود است. امام مجبور به صلح میشود. یهود اول بر شامات مسلط شده، با داستان بخت و نصر حرکت کرده، اومده در عراق، تا امروز تو عراق هست. کردستان عراق، بارزانی اصالتا یهودی هستن. برای چی پارسال سپاه اومد موشک باران کرد اونجا رو؟ چون مقر صهیونیستا بود، هنوزم نفوذ دارد. میاد میرسه تو عراق مستقر میشن، یه اتفاق اینجا میفته. صلوات خواهد بفرماید. یه پرانتز تاریخی تو ذهنت باز بکن که بدونی خیلی از صهیونیستایی که امروز تو فلسطینن اصالتاً بنی اسرائیل نیستن، اصالتاً مغولن. یهودی مغولی ما داریم بالا هستیم. مغول‌ها که در قرآن به اسم یعجوج و ماجوج نام برده شدن، در سوره کهف و سوره انبیا فساد در زمین می‌کردن. کیا بودن اینها؟ در منطقه منچوری مغولستان زندگی می‌کردن. نسلشون برمیگرده به یافث، یکی از پسران حضرت نوح. اینها به چینیا حمله میکردن، چینیا جلوشون دیوار چین رو ساختن، به ایران هم حمله میکردن، هی جنگ ایرانیان و تورانیان. این تورانیان همون مغول ها هستن. یه شاخهشون وارد ایران شدن، یه شاخه از مغول ها وارد ایران شدن، بعد در دوره قاجار برای ما جعل کردن که این مغول ها اسمشون آریایی، آریایی نیست، از اینا مغولن عزیز من، ماد و پارس و پارت. اینا 3000 سال پیش وارد ایران شدن، اصیل ترین اقوام ایرانی نیستن، قبلش ایرانی تو ایران داشتن زندگی میکردن. برای جعل کرده که مغول‌هایی که وارد ایران شدن و پدر ملت اینا رو دروردن، اینا اصیل ترین اقوام ایرانی هستن. قبل از اینها آقا جون ما کلی قوم تو ایران داریم که تو ایران زندگی میکردن، الان استان به اسمشون هست. مازنی‌ها مازندران، گیلکی‌ها گیلان، کاسپیان‌ها قزوین، آذری‌ها آذربایجان، سکاها سیستان، کاسی‌ها لرستان، ایلام ایلامی‌ها، کاشان کشی‌ها، اصفهان. از 9500 سال پیش آدم دارید شما. یهود نفوذ کرده در دوره قاجار، مغول‌ها رو به اسم آریایی به خرد ما داده است تا رد یعجوج و ماجوج در کشور ما گم بشه. وارد ایران میشن، یک طایفه‌شون هخامنشیانن. یهود شناسایی میکنه، مثل امروز صهیونیستا که میاد در دنیا شناسایی میکنه جریان‌هایی که همسوی خودش هست و حمایت میکنه. یهودی که در بابل هست، مغولی که در ایران هست رو شناسایی میکنه، زن یهودی رو میفرسته قاطی اینها. همین تکنیکی که امروز صهیونیستا دارن، زن یهودی با مرد مغولی ازدواج میکنه. آقای کوروش خان هخامنشی به دنیا میاد. کوروش زمانی که به قدرت میرسه وارد بابل که میشه، شهر اوپیس و قبلش به آتش میکشه. همین جنایت های صهیونیستا رو امروز اون موقع انجام داده. وارد بابل میشه، یهود رو آزاد میکنه، یهودی ها وارد ایران میشه. از اون موقع مصیبت ما ایرانی ها بوده است تا همین الان. شاخش وارد ایران میشه، کاری با این نداریم. سه نقطه رو گرفت، شام، عراق، ایران. یه شاخش هم میره حجاز. دقت کن، از 2500 سال قبل یهود بر 4 نقطه مهم آخرالزمانی مسلط شد. شامات رو گرفت، عراق رو گرفت، ایران رو گرفت، حجاز هم گرفته. تو این 2500 سال به این ور هر از گاهی ما تونستیم ایران رو از دستش خارج بکنیم. یعنی تو این 2500 سال به این حکومت ها که بر ایران حکومت میکردن، 50 تا حکومت هم غالبشون ایرانی نیستن. هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان، خلفای قاسب، بنی امیه، بنی عباس، خوارزمشاهیان، مغولها، گورکانیان، بچهای تیمور، تا بیاد سلجوقیان، غزنویان، تا قاجارها، اینا اصالتا ایرانی نیستن. بر ملت ایران مسلط شدن. چرا؟ آیه 4 سوره اسراء، عبادونا میان با یهود مقابله میکنن. اصلا برای چی اومدی ایران؟ در کتاب دانیال نبی که الان در شوش مدفون هست، زمان ظهور رجعت میکنه، پیشگویی کرده برای این بنی اسرائیل و یهودی که اینا برگردن و دست از این ظلمشون بردارن. میفرماد که یهود دوبار به قدرت میرسه، هر دوبار ظلم و فساد میکنه. بعد از آن سوی فرات، دانیال توی عراقه، آن سوی فرات میشه کجا؟ ایران. میگه از آن سوی فرات فرزندان شیر میآیند و با ظلم یهود مقابله میکنن. فرزندان شیر کیان؟ شیر کی هست؟ اسدالله الغالب. هدیه به ساعتشون صلوات خواهد بفرمایید. مقابله شیعیان با ظلم یهود از کتاب دانیال بگی تا بیاد در قرآن خودمون، تا روایات اومده است که انشالله تفصیلش رو جلسه آینده اگر انشالله عمری بود خدمتون بودیم توضیح خواهیم داد، سیر تاریخیش و بعد تحلیل حوادث امروز که چقدر مهم است و یه تقابل تمدنی تمام عیار داره اتفاق میفته که انشالله به نفع جبهه حق تمام خواهد شد و زمینه‌ساز ظهور حضرت ولیعصر خواهد بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.